با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب حجی، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته خدا از طریق حجی آشکار نمود که عامل و علت اصلی مشکلاتی که با آنها روبرو هستند این می باشد که خدا را ترک کرده و رابطهشان با او قطع شده است. او از ایشان می خواهد که تفکر کرده و نتیجه کارهایشان را مشاهده کرده و به سوی خداوند بازگردند و از او اطاعت کنند. در برنامه امروز حجی در مورد پاسخ مردم به هشدار خدا صحبت می کند. بازسازی معبد، اطاعت مردم. در حجی فصل 1 آیه 12 می خوانیم: آنگاه زروبابل و یهوشع و تمام کسانی که از اسارت برگشته بودند از خداوند ترسیدند و پیام حجی نبی را که خداوند خدایشان به او داده بود اطاعت کردند. زروبابل حاکم آنان و یهوشع کاهن اعظم و بازماندگان قوم تمامی کسانی هستند که از اسارت بابل به سرزمین اسرائیل بازگشته بودند. توجه کنید که آنها دو کار انجام دادند. یک، از خدا اطاعت کردند، همانطور که سموئیل نبی در کتاب اول سموئیل فصل 15 آیه 22 به پادشاه ناموتی گفته بود: آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا به اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. و یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 چنین نوشته است: اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. توجه می کنید، ما بایستی در نور کلام خدا قدم برداریم و کلام ما را فروتن و متواضع می سازد و خطاهای ما را به ما نشان می دهد. تعداد زیادی از افراد علاقه ندارند واقعا به اشتباهات و گناهانشان توجهی نشان دهند. اما اگر ما خطایایمان را تشخیص داده بپذیریم، آنگاه متوجه می شویم که خون عیسی مسیح ما را از همه گناهان پاک خواهد ساخت و ما با خدا مشارکت خواهیم داشت. بنابراین می بینیم که قوم اسرائیل از خدا اطاعت کردند و همچنین دو، از خدا ترسیدند. در امثال سلیمان فصل 9 آیه 10 نوشته شده است: زیرا خدا ترسی اساس حکمت است. بسیار مهم است که در اطاعت نمودن از خدا، رهبران قوم یعنی زروبابل و یهوشع در ابتدا عنوان شدند. امروز دنیا نیاز به مسیحیان مطیع در جایگاه و مقامهای رهبری دارد. علامت واقعی یک رهبر بزرگ این است که می داند خدا برای 50 سال آینده در چه جهتی حرکت می کند. اما واقعیت این است که به نظر می رسد امروزه حتی رهبرانی نداریم که بدانند خدا در مدت 50 دقیقه آینده در چه مسیری حرکت خواهد نمود. چقدر امروز نیاز به رهبریتی داریم که واقعا خدا را می شناسد و توسط او هدایت می شود. تأیید و حمایت خدا. وقتی مردم از خدا اطاعت کردند و ترسیدند، این تأیید و پذیرش عالی از خدا را دریافت کردند. در حجی فصل 1 آیه 13 می‌خوانیم: سپس خداوند بار دیگر توسط نبی خود حجی به قوم فرمود: من با شما هستم. خدا می‌گوید: من با شما هستم. چقدر عالی و باشکوه است. به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح به پیروانش گفت: حتی اگر به آخرین نقاط دنیا بروید همیشه با شما هستم. و توجه کنید که وعده حضور او بر پایه اطاعت ایشان می باشد. در انجیل متی فصل 28 آیه 19 الی 20 نوشته شده است: پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر، پسر و روح القدس غسل تمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقاط دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. او نگفت که اگر بر روی مبل راحتی خود نشسته و هیچ کاری برای خدا نکنید، همراه شما خواهم بود. او وعده نداده است که در آنجا با شما باشد. او گفت که با شما خواهد بود وقتی از او اطاعت می کنید. آنجا محل برکت و مشارکت است و نمی توانید بهتر از این هیچ چیز بهتری داشته باشید. توجه کنید که رهبران قوم با شوق و اشتیاق به کار پرداختند. در حجی فصل 1 آیه 14 الی 15 می خوانیم: خداوند در زروبابل و یوشع و تمام قوم علاقه و اشتیاق ایجاد کرد تا خانه او را بسازند. پس در سال دوم سلطنت داریوش در روز 24 ماه ششم همه جمع شده به بازسازی خانه خداوند قادر متعال خدای خود پرداختند. بسیار مهم است که رهبریت یک ملت را در حال فعالیت و تلاش ببینیم. زروبابل رهبر سیاسی قوم و حاکم سرزمین بود. او از نسل پادشاهی می آمد و پسر شعیتیل بود که به معنای در دعا از خدا خواستن است. یوشع کاهن اعظم پسر یهوصادق بود که در زمان حمله بابل به اسرائیل کاهن اعظم بوده است. بنابراین در اینجا می بینیم که رهبران سیاسی و مذهبی با مردم در انجام کار خداوند همراه می شوند. دومین پیام در اینجا داده شده و حجی تاریخ آن را ثبت کرده است. اکنون 24 سپتامبر سال 250 قبل از میلاد می باشد. در این زمان خدا آنان را به کار و فعالیت دعوت نمود. آنها به درخواست خدا پاسخ مثبت دادند، با یکدیگر جمع شدند و برای اجرای کار برنامه ریزی و سازماندهی کردند. درختان را قطع کرده، چوب‌ها را آماده ساخته و شروع به ساختن معبد نمودند. اکنون 24 روز بعد حجی این پیام دوم را از سوی خدا به ایشان می دهد تا آنان را درباره حضورش با ایشان مطمئن سازد. اما طوری که کتاب حجی آشکار می کند، حجی مردی معمولی بود. او همچنین می توانست به خوبی مدیریت و برنامه ریزی کند. او فردی آماده برای کمک به مردم بود تا معبد را بازسازی کنند، و در هنگامی که با یکدیگر کار می کردند دائما به تشویق کردن آنان ادامه می داد تا کار را به پیش ببرند. نتیجه این تلاش و زحمت عالی خواهند بود. خدا خوشنود خواهد شد و به این ترتیب خدا جلال خواهد یافت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب حجی به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حجی فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از ناتوانی و ناامیدی مردم، تشویق و تقویت خداوند، درخواست شریعت، توضیح اصول مهم، مکاشفه طرح و برنامه خدا، انتظار آینده. در فصل دوم نومیدی و یأس مردم از یک سو و تشویق و تقویت خداوند رو مشاهده می کنیم. کمبودهای آشکار معبد دوم نسبت به معبد سلیمان باعث شد که مردم کاملا مایوس شوند. اما خدا به این موضوع پاسخ داد. ناتوانی و نومیدی مردم. در حجی فصل 2 آیه 1 می خوانیم: در روز 21 ماه هفتم همان سال خداوند به حجی گفت: توجه کنید که اکنون در ماه هفتم هستیم. دفعه قبلی که آنها پیام تشویق آمیز خدا را شنیده بودند، 6 ماه قبل بوده است. اکنون پس از اینکه حدود 1 ماه کار کردند، 24 روز برای سازماندهی صرف کرده بودند و اکنون در حال ساختن معبد هستند. اشتیاق و تلاش فراوانی در مسیر پیشرفت کار دیده می شود و تشویق خدا را به یاد می آورند که به آنها گفته بود: من با شما هستم. اکنون به عامل دیگری در ارتباط با ناامیدی مردم توجه کنید. حجی فصل 2 آیه 2 می گوید: از حاکم و کاهن اعظم و همه قوم این سوال را بکن. این پیام به همان گروه از مردم گفته شده که خدا آنها را در فصل قبلی تشویق و تقویت نموده بود، یعنی همان رهبران و همان مردم. در اینجا مسئله دیگری است که حجی بایستی در حالی که به آنها پیام می‌دهد برطرف کند. در حجی فصل دعایی 3 می‌خوانیم: آیا کسی در بین شما هست که شکوه و عظمت خانه خدا را آنطوری که در سابق بود به خاطر آورد؟ آیا این خانه‌ای که می‌سازید در مقایسه با خانه قبلی به نظر شما ناچیز نمی‌آید؟ بسیاری از آنانی که از اسارت بابل بازگشته بودند می‌توانستند زیبایی بی‌نظیر معبد سلیمان را به یاد آورند، با اینکه در آن زمان هنوز کودک بودند. این معبد کوچکی که اکنون آنها می‌ساختند در مقایسه با آن معبد باشکوه و بسیار زیبایی که سلیمان ساخت کاملاً پست و ناچیز به نظر می‌رسید. گرچه معبد سلیمان معبدی آنچنان بزرگ نبود، برخلاف معبدهای مرسوم دیگر تمام آن ثروتمندی، جواهرات قیمتی، طلا و نقره‌ای را که در ساختن آن به کار رفته بود را به یاد آورند. ارزش تمام جواهرات و موادی که برای معبد سلیمان استفاده شده بود بسیار زیاد بودند. آن معبد مانند یک جعبه جواهر بسیار قیمتی بود. اکنون اجازه دهید توجه شما را دوباره به تاریخ این پیام سوم خدا جلب کنم. در روز 21 ماه هفتم همان سال، اگر این زمان را با آنچه در کتاب لاویان فصل 23 نوشته شده مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که این تاریخ هفتمین روز جشن خیمه ها یعنی آخرین عید عمومی یهودیان بود. به نظر من آنها تلاش و فعالیت زیادی کردند تا ساختمان معبد را به سرعت تمام کنند و تا آنجایی که امکان دارد بتوانند آن را برای مراسم جشن خیمه ها استفاده کنند. بنابراین وقتی بعضی افراد مسن‌تر به آنجا آمدند و کمبود زیادی و شکوهی را که معبد سلیمان داشت در این معبد تازه مشاهده کردند، همگی ناامید و مایوس شدند. همانطوری که می دانید، هر ساختمان قبل از اینکه به اتمام برسد آنچنان جالب و جذاب به نظر نمی رسد. بایستی صبر کنید تا یک ساختمان تمام شود، آنگاه می توانید واقعا نظر درستی درباره آن بدهید. اما این معبد در ایام حجی حتی وقتی تمام شده بود به هیچ وجه قابل مقایسه با معبد سلیمان نبود و بنابراین عکس العمل و احساسات متفاوتی در ارتباط با این معبد وجود داشت. در کتاب عزریا فصل 3 آیه 8 الی 13 اطلاعات بیشتری در مورد آنچه در این ایام اتفاق افتاد نوشته شده است. در ماه دوم از سال دوم ورود یهودیان به اورشلیم، زروبابل، یوشع، کاهنان، لاویان و تمام کسانی که به سرزمین یهودا بازگشته بودند، کار بازسازی خانه خدا را شروع کردند. لاویانی که 20 سال یا بیشتر سن داشتند تعیین شدند تا بر این کار نظارت کنند. نظارت بر کار کارگران به عهده یوشع و پسران و برادرانش و قدمئیل و پسرانش از نسل هودیات گذاشته شد. لاویان طایفه حنیاداد نیز در این کار به ایشان کمک می کردند. وقتی پایه‌های خانه خدا گذاشته شدند، کاهنان لباس مخصوص خود را پوشیدند و شیپورها را نواختند و لاویان طایفه آساف سنج‌های خود را به صدا درآوردند تا مطابق رسم داوود پادشاه خداوند را ستایش کنند. ایشان با این کلمات در وصف خداوند می سراییدند: خداوند نیکوست و محبتش برای اسرائیل بی پایان. سپس برای پایه‌گذاری خانه خداوند تمام قوم با صدای بلند خدا را شکر کردند. اما بسیاری از کاهنان و لاویان و سران قوم که پیر بودند و خانه‌ای را که سلیمان برای خداوند ساخته بود دیده بودند، وقتی پایه‌های خانه خداوند را که گذاشته می‌شدند دیدند، با صدای بلند گریستند در حالی که دیگران از شادی فریاد برمی‌آوردند. کسی نمی‌توانست صدای گریه را از فریاد شادی تشخیص دهد، زیرا این صداها چنان بلند بود که از فاصله دور نیز به گوش می‌رسیدند. با توجه به این آیات متوجه می شویم که فقط بنیاد و شاید همچنین چند ستون معبد ساخته شده بود، ولی آنها بسیار شاد شده بودند که بایستی جشن می گرفتن. مردم با شور و هیجان زیادی فریاد شادمانی خود را بلند کرده بودند. همانطوری که می بینید در کنار این فریادهای خوشحالی و شادی صدای دیگری نیز شنیده می شد و آن صدای گریه و فریاد و ناله غم‌انگیز کسانی بود که بین این معبد و معبد سلیمان مقایسه می کردند. آنها می گفتند به این معبد کوچک و زشت نگاه کنید. هیچ ارزشی ندارد. اصلا قابل مقایسه با معبد سلیمان نیست. این انتقاد شدید مانند آب سردی بود که بر شور و هیجان مردم و جشن و شادی آنان برای شروع ساختمان شدن معبد جدید ریخته شد. این موضوع باعث شد که غیرت مردم برای بازسازی معبد کم شود. واقعا آب کاملا سردی را بر روی اشتیاقی ریخته شد که توسط حجی برانگیخته شده بود. اگر می خواهید یک حرکت و طرح را آهسته کنید، تنها چیزی که باید بگویید این است. فکر می کنید که این کار بزرگی است. زمانهای گذشته را ندیده اید که چقدر عالی تر و بهتر بود. وقتی پسر بچه‌ای بودم به یاد می آورم که بعضی از افراد مسن درباره ایام گذشته صحبت می کردند. خب من هیچ ایام خوبی را از دوران کودکیم به یاد نمی آورم. آن ایام گذشته برای من بسیار سخت بودند. به یاد می آورم اولین کلیسایی که به عنوان کشیش خدمت کردم کلیسای کوچکی بود. در طی زمانی که در سال اول به عنوان دانشجو خدمت کشیشی هم می کردم با استفاده از کتاب مکاشفه یوحنا چندین پیام بشارتی را موعظه کردم که خدا به آن خدمت برکت داد. جوانهای زیادی نجات پیدا کردند. در یکی از شبهای یک شنبه در مقابل کلیسا بر روی پله ها با تعدادی از جوانان و افراد کلیسا نشسته بودم و درباره کار خداوند در اثر این پیام‌های بشارتی صحبت می‌کردم. در آنجا پیرمردی هم بود که پس از مدتی به ما گفت جوانها جلسات بشارتی خوبی داشتند، اما یادم می‌آید وقتی شخصی سخنانش را به این شیوه شروع می‌کند فوراً می‌دانید که به کجا ختم خواهد شد. او با تعاریفی که از جلسات زمان گذشته کرد تمام شور و هیجان ما جوانان را گرفت. او می گفت که آن جلسات بشارتی که او تجربه کرده بود بسیار عالی تر از جلسات بشارتی بود که ما درباره آن صحبت می کردیم. با اینکه بعداً متوجه شدم که او کمی نیز اغراق کرده بود و بیش از حد در مورد آن جلسات تعریف کرده بود، به هر حال آنچه که او گفت باعث ناامیدی و یأس بقیه شرکت کنندگان در آن جمع شد. در ایام حجی نیز مردمی که به خاطر ساختن معبد بسیار مشتاق و شادمان شده و در حال فعالیت بودند با شنیدن سخنان مایوس کننده ناامید شدند. خدا با این وضعیت چگونه روبرو خواهد شد؟ خب اجازه دهید بگویم که ما معمولا در کلیسا در چنین موقعیت‌هایی چگونه رفتار می‌کنیم. گروهی از افراد را انتخاب می‌کنیم تا ببینند چه کار می‌توانند انجام دهند. فردی می گفت چنین گروهی جمع افرادی است که به طور فردی نمی توانند کاری انجام دهند. پس با هم جمع می شوند و آنگاه به طور جمعی به این نتیجه می رسیدند که نمی شود کاری را انجام داد. یا فرد دیگری گفته است یک گروه مجموع از افراد غیر متخصص است که معمولا توسط افراد بی تفاوت انتخاب شده تا کارهای غیر ضروری را انجام دهند. با توجه به اینکه سالها به عنوان کشیش خدمت کردم، مطمئن هستم که گروهی را انتخاب کرده و سعی می کنم با این مشکل روبرو شوم. اما این روشی نیست که خدا برای حل مشکل برگزیده. او با صراحت با مشکل روبرو می شود و راه حل بسیار ساده ای را بیان می کند. در حجی فصل 2 آیه 4 می خوانیم هرچند به ظاهر چنین است اما مایوس نشوید. ای زروبابل و یوشع و همه قوم قوی دل باشید و کار کنید چون من با شما هستم. خدا در اینجا به دو نکته اشاره کرده تا ایشان را تشویق و تقویت کند. با توجه به متن آیه در زبان اصلی ابتدا سه مرتبه میگوید قوی باشید. به رهبران سیاسی و حاکمین مذهبی میگوید قوی باشید. آیا وقتی با مردم صحبت میکنید سخنی تازه برای گفتن دارید؟ نه، به آنان نیز همان سخن قبلی را میگویید. قوی باشید. اکنون این سخن ساده به نظر میرسد ولی بسیار مهم است. دوست من، ما در دنیای بزرگ و بعدی زندگی میکنیم. چه تشویقی را داریم؟ کار خدا در بسیاری از جاها کوچک و بی اهمیت به نظر میرسد. راه حل چیست؟ خب، پاسخ خدا به ما در اینجا است. در کتاب افسوسیان فصل 6 آیه 10 میگوید در خاتمه از شما میخواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید. نیاز داریم بپذیریم که ما نمیتوانیم هیچ کاری کنیم، ولی خدا میتواند کارهای بزرگی انجام دهد. در خداوند قوی باشید. چقدر این واقعیت عالی و باشکوه است. همچنین در عبرانیان فصل 11 آیه 34 به ایمانداران چنین نوشته شده است. در میان شعله های آتش نسوختید. با ایمانی که داشتید از خطر شمشیر جان سالم به در بردید و پس از درماندگی و بیماری نیروی تازه یافته اید. آیا خدا نمیگوید که او ضعیفان این دنیا را برمیگزیند؟ خدا آنچه که بزرگ و عظیم است و ساختمانهای زیبا و آراسته را انتخاب نمی کند. خدا کلیساهای پر ابهت با نماهای همچون موزه‌ها آنان را بر نمی گزیند. هیچ چیز واقعا در آنها اتفاق نمی افتند، اما آنچه در کلیساهای کوچک به نظر بی اهمیت در گوشه و کنار دنیا در حال انجام یافتن است، بسیار مهم و باشکوه می باشد. می دانم درباره چه چیزی سخن می گویم، چون تا کنون این امتیاز و افتخار را داشتم که به کشورهای متفاوتی سفر کنم و شاهد فعالیت‌های کلیسایی کوچکی باشم که با وفاداری به خداوند خدمت می کنند. همچنین شاهد کلیساهای بزرگ و تاریخی بودم که امروزه فقط مانند موزه ها توسط مردم بازدید می شوند، ولی در واقع هیچ فعالیتی برای خدا و پیشرفت اراده خدا انجام نمی دهند. امروز کار خدا در کشورهای متفاوت دنیا توسط کلیساهای کوچک و به نظر بی اهمیت و همچنین کلیساهای خانگی به پیش می رود و خدا پادشاهی پرقدرت خود را در قلب‌های انسان‌ها ایجاد می‌کند.